مساجد از نظر بنا و ساختمان بسیار آباد، شیک و لوکس خواهد شد، ولی از نظر هدایت و حقیقت و جذب مردم به معنویت و خدا و نشر پیام‌های الهی ویران و خراب خواهد بود. ابن ابوالحدید در شرح خود البته با یک نگاه سطحی میگه، یعنی توضیح میخواد بده، میگه ببینید در مساجد افراد گمراه با عقاید نادرست حضور پیدا میکنن، عقیده به تجسم خدا، عقیده تشبیه، عقیده به تصویر، عقیده به جبر و قدر و امثال اینها رو مسجد در مساجد مطرح میکنن و اینها رو مصداق آن میدانه که مساجد از نظر معماری و بنا آباده ولی از نظر هدایت ویرانه. ولی مسئله عمیق‌تر از نگاهی است که ابن ابوالحدید به این سخن داشته. نگاه کنید، معاویه مسجد جامع اموی در دمشق رو به عنوان یک بنای عظیم برای رقابت با کلیساهای شیک و مجلل مسیحی‌های روم ساخت. مستشرقین در کتاب‌هاشون نوشتن که خلفای مستقر در دمشق قصرها و معابدی ساختند که شکوهش از کاخهای بیزانس کمتر نباشه. مواد و مصالح و کارگر و معمار و هنرمندان رو از همه جا دعوت کردند. استادکارانی از سوریه، از روم، از ایران آوردن تا در آرایش و تزیین این بناها به کار گرفته بشن. خب در همین مساجد با شکوه و خوش ساخت و مجلل بود که سیاست اموی ترسیم و ابلاغ می شد و اهل بیت به عنوان اسیر وارد همین جامع دمشق شدند و سر امام حسین علیه السلام در طبقی پیش یزید گذاشته شد در همین مسجد. و بر منبر همین مساجد شیک و مجلل بود که سالهای سال از علی و آل علی علیهم السلام بدگویی کردند و از امویان تعریف کردند. این آبادی مساجد نبود، بلکه ویرانی مساجد و تهی شدن مساجد از روح دینی و حقیقی بود. الان هم شما نگاه کنید، در ساختمان توسعه مسجد النبی آل سعود بهترین مصالح و سنگ‌ها رو از کشورهای خارجی وارد کردند و وارد می‌کنند. این ساخت و سازها، این توسعه ها، ولی محتوای مساجد چیه؟ تبلیغ وهابیت و اینکه بذر دشمنی با شیعه و ایجاد تفرقه بین امت اسلامی رو اینا میپراکنن. خب این نشانه ویرانی محتوایی مساجد شیک و مجلل هست که حضرت امیر علیه السلام اینها رو مطرح کرده.
ای دل، ای دل، ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 369 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه این گفتار حکیمانه به بیان بعضی دیگه از اتفاقات اون زمان که در بخش گذشته به برخی از ویژگی‌های اون اشاره شد می‌پردازند و می‌فرمایند: ساکنان آن مساجد و آباد کنندگانشان بدترین مردم روی زمینند، فتنه و فساد از آنها برمیخیزد و خطاها به آنها باز میگردد. آنها به گمراهی خود قانع نیستند، بلکه اصرار به گمراه ساختن دیگران نیز دارند. هرگاه کسی از فتنه آنان کناره گیری کند، او را به آن باز میگردانند و هر کس که از آنجا وامانده به سوی آن سوقش میدهند. خداوند سبحان میفرماید: به ذاتم سوگند میخورم فتنه‌ای بر آنان برمی انگیزم که عاقل بردبار در آن حیران بماند. همکنون این کار انجام شده و ما از خداوند می‌خواهیم که از لغزش‌ها و غفلت‌ها درگذرد. دعوت می‌کنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند بشنوید.
در ادامه می‌فرماید که سکانها و عمارها شر و اهل الارض، زمانی خواهد آمد که مساجد بنایش و ساختمانش آباد و از هدایت خالی و خراب، ساکنان و تعمیر کنندگان این گونه مساجد از بدترین اهل زمین هستند. مساجدی با ظاهری آباد و باطن ویران. الان نگاه کنید، عظیمترین مساجد در برخی از کشورهای اسلامی و عربی به دست حاکمان مرتجع و وابسته و مزدور و بیخبر از اسلام ساخته میشه، حاکمانی که وجودشون ننگ اسلام و مسلمانیه، ولی بزرگترین و وسیعترین مسجد رو در فلان قاره، در فلان جزیره، در فلان منطقه میسازن. چرا میسازن؟ چه انگیزه‌ای دارند برای این کار؟ با چه اهدافی و مقاصد اینها ساخته میشه؟ برنامه‌های مذهبیشون در این مساجد چه سمت و سوی داره؟ حضرت می‌فرماید از این گونه ساکنان و آمران مساجد، منهم تخرج الفتنه و الیهم تعوی الخطیعه، فتنه از سوی همینها خارج میشه. همین مردمان به ظاهر مسلمان و مسجدی اهل فتنه و فریبند و خطاها هم به همینها برمیگرده. وقتی مساجدشون مثل مسجد زرار در صدر اسلام که منافقین ساختن و پیامبر دستور داد خراب کنن، وقتی مساجدشون کانون انحراف و گمراهی میشه و هر که رویگردان بشه سعی میکنن به طرف این مساجد اونها رو سوق بدن، یردون من شذ عنها فیها، و هر کس هم که افراد دور شده باشن سعی میکنن به اینها بکشونن، و من تأخر عنها الیها و یسوقون من تأخر عنها الیها، کسایی که از این مساجد فاصله داشته باشن اینها سوق میدن به سمت این مساجد. چه بودجه های کلان در دنیا از سوی کسانی برای جذب افراد به مساجدی صرف میشه که با تعالیم وهابی یا با فریبکاری ها و سالوس بازی های حکام خائن و فاسد اینا وجود داره این برنامه ها، و از این مراکز و از این پایگاه ها به عنوان پوشش استفاده میشه در پیشبرد مقاصد دنیا طلبانه خودشون. خب خدا چه میکنه؟ یقول الله سبحانه فبی حلفتو لابعثن على اولئك فتنه تترك الحليم فيها حيران وقد فعل ونحن نستغيل الله عثره الغفله. خدا چه میکنه؟ خدا قسم خورده به ذات خودش، فبی حلفتو، به خودم، به ذات خودم سوگند خوردم، کسانی رو بر این گونه افراد مسلط خواهم کرد که اونها رو گرفتار فتنه ای بکنن، فتنه ای دامنگیر، که حلیم و بردبار رو تترک الحلیمه فیها حیران، دچار چنان فتنه‌ای بشن که افراد بردبار حیران و سرگردان بشن. و این شده یا نه؟ وقد فعل، حضرت امیر می‌فرماید خدا به این قسم خودش عمل کرده، و تا چنان بودیم بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم گشتیم این چنین. اگر ما اهل حقیقت باشیم، ملت‌های مسلمان در عمل و باطن مسلمان باشن، عزتی پیدا میکنن، و اگر ظاهری باشه و در باطن از دین جدا شده باشن، گرفتار همین تفرقه ها و ذلت ها میشن که الان شاهدش هستیم. در این شرایط باید به خدا روی کرد، از او خواست ملتمسانه که ما را از این غفلت بیدار کنه، و اگر خطا کرده ایم ببخشایه. این مشکل امروز جهان اسلام هم هست. اسلام ناب محمدی با اسلام آمریکایی در تقابل مسجد و قرآن و جوامع دینی و حکام اسلامی، اینایی که با اسرائیل و استکبار و دشمنان قسم خورده دین میسازند و سازش میکنند، خب چه فتنه فراگیرتر از این؟ و نتایجش رو هم میبینیم. و نحن نستغیل الله حسرت الغفله، ما از خدا پوزش میطلبیم و از خدا میخواییم که ما رو نجات بده و بیدار کنه از این لغزش غافلانه ای که امت مسلمان گرفتارش هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
عزیزان شنونده، شرح حکمت 369 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا، علی که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا، علی علی.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم شنونده برنامه پیشگامان باشید.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان
ای مثل دریا بیکران،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فرهیختگان گرامی، با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شمایی. در برنامه امروز همچون برنامه گذشته می‌خواهیم درباره گوشه دیگر از زندگانی میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر و همچنین حماسه‌آفرینی او در حوزه اقتصادی سخن بگوییم. بر اساس مستندات تاریخی، امیر کبیر پس از درگذشت محمد شاه قاجار که در 13 شهریور سال 1227 رخ داد، مقدمات سفر ناصرالدین میرزا را به تهران فراهم آورد. ناصرالدین شاه هم پس از نشستن بر تخت سلطنت، امیر نظام را به عالی ترین لقب و منصب کشوری یعنی اتابک اعظم ملقب کرد. در واقع از این تاریخ به بعد امیر کبیر مسئول امور کشوری و لشکری شناخته شد. مضمون دستخط شاه به امیر چنین بود: ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتقاد و وثوق داریم و به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این دست خط را نوشتیم. بله، امیر کبیر که از همون آغاز صدارت سخت مورد حمایت و اعتماد ناصرالدین شاه قرار گرفته بود، در روز جمعه 22 ربیع الاول 1265 با ملکزاده خانم عزت‌الدوله خواهر تنی شاه ازدواج کرد. اما تلاش‌های اصلاح‌گرانه امیر کبیر مدت طولانی ادامه نیافت و در حالی که سیاست خارجی مستقل امیر کبیر و تلاش‌های جدی او برای قطع نفوذ و دخالت روس و انگلیس می‌رفت تا تلیعه آغاز عصر جدیدی در کشور شود، توطئه‌های نمایندگان سیاسی این دو کشور و همگامی بدخواهان داخلی به تدریج موجبات رنجش و سپس نومیدی و خشم ناصرالدین شاه را فراهم آورد، به طوری که امیر کبیر از صدارت اعظمی و دیگر مشاغل اداری و نظامیش عزل و به شهر کاشان تبعید شد. به بیان روشن‌تر، امیر کبیر در محرم 1268 از مقام صدارت عظما عزل شد و در شب شنبه 18 ربیع الاول 1268 به دست حاجب الدوله در حمام فین کاشان به قتل رسید.
مروری بر زندگی و سیرگ عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال دکتر علیرضا ظهیری درباره حماسه آفرینی امیر کبیر در حوزه اقتصادی سخن میگویند.
یکی از کسانی که در حوزه حماسه اقتصادی تحول قابل توجهی را در تاریخ ایران بر جای گذاشته مرحوم امیر کبیر هستش، که در واقع برای این که بتواند به نوعی جامعه ایرانی رو از فسادهای اقتصادی و ناتوانی‌های اقتصادی رها کنه دست به چند اقدام میزنه. امیر کبیر دو گام اساسی رو در حوزه اقتصادی و حماسه اقتصادی خودش انجام میده. حوزه اول در واقع برای این که بتونه وابستگی اقتصادی رو کم بکنه، صنایع و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های مختلف رو از غرب وارد ایران میکنه تا بتونه تولیدات داخلی رو گسترش بده و نوعی استقلال اقتصادی رو به دنبال داشته باشه. اما گام دومی که باعث مشکلات زیادی هم برای امیرکبیر شد، مبارزه با رشوه‌خواری و هرج و مرج در دخل و خرج دربار بود، که خب دریافت‌های بی حساب و کتابی رو ما می‌بینیم درباریان و دستگاه‌های دولتی داشتن، حقوق‌های بسیار گزافی رو از دولت می‌گرفتن که تمام اینها رو کنترل می‌کنه، یک دخل و خرج مشخصی رو برای دربار تدوین می‌کنه، مواجب بی حساب و کتاب رو همه لغو می‌کنه و نهایتاً برای همه اینها مالیات در نظر می‌گیره و از این طریق می‌تونه وضعیت مالی دولت رو که بسیار هم به هم ریخته بود سامان بده و به طور کلی خزانه دولت رو تقویت بکنه و این رو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی سامان بده. در واقع از یک طرف هزینه‌های بسیار گزافی رو که دولت انجام میداد، دربار انجام میداد، مستمری‌های بسیار کلانی که به عده خاصی تعلق گرفته بود، همه اینها رو کنترل میکنه، محدود میکنه و تمام اینها رو به سمت گسترش بخش‌های اقتصادی و توسعه تولید در کشور انجام میده. درآمد کشور گاهی وقتا از خرجی که انجام میشد بالاتر بود و لذا دولت دائما در گرفتن وام از بانک‌های خارجی مثل بانک شاهنشاهی و بعدها بانک استقراضی روس، اینا مسائل مشکلاتی رو برای ایران در بر داشت و همیشه دولت ایران رو به غربی‌ها وابسته می‌کرد و به اونا بدهکار می‌کرد. امیر کبیر سعی کرد این دخل و خرج رو سامان بده و در واقع میشه گفت که با حقوق دولتی مشخصی برای اعضای دولت و سایر هزینه‌ها اون رو به سمت عرض کنم که تولید و توسعه اقتصادی در ایران سامان بده و بحث مالیات رو هم به طور بسیار قابل توجهی سامان بده و همه بخشا رو حتی دولتی ها و دربار رو برای مالیات دادن مجبور بکنه.
حماسه یعنی واقعی جهادگونه و پرشور. اینو بایستی ملت ایران و مسئولان کشور مورد نظر قرار بدن، ضعف‌ها رو خلأ‌ها رو پر کنن، اول بشناسن. در همه برنامه ریزی ها باید زندگی و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار بگیرد، بعد برای اونها برنامه ریزی کنن. این میشه حماسه. آحاد مردم چه در مصرفشون چه در تولیدشون بخش های مولد یک جور، بخش های مصرف کننده یک جور، بخش های خدمات یک جور، بدانند که برای پیشرفت کشور حرکت جهش گونه لازم است، خلق حماسه لازم است، اون وقت کشور پیش خواهد رفت، استقرار پیدا خواهد شد.
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
گرامیان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی امیر کبیر در حوزه اقتصادی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا مجال دیگر به خدای بی نیاز می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که زلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، بلبانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند، نجوای زلال جوی بارند.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، به آفاق بلند است.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب شنونده، خدمت شما بزرگواران سلام میگم، آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم و ممنونم که با رادیو معارف همراهید. مباحث بخش اول برنامه امروز زمزم احکام با حضور استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی به تبیین احکام شریعت مقدس اسلام درباره آشامیدنی ها و مأکولات و خوردنی های حرام اختصاص داره، بحثی که از فرصت قبل شروع کردیم با رویکرد راه های جبران گناه که در این برنامه هم پیگیر این مبحث خواهیم بود. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از امام رضا علیه السلام، گناهان کوچک راه های گناهان بزرگ هست. کسی که خداوند متعال را در گناه کوچک ترسی نداشته باشه، در گناه بزرگ هم از اون نمی ترسه. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
ممنونم از روایت زیبایی که اشاره فرمودید. در برنامه گذشته از میان آشامیدنی های حرام به شراب و حکم شرعی اون حضرت عالی پرداختید، گفتید که شراب که مایه مست کننده هست هم نجسه و هم حرام خوردنش، و اگر کسی مرتکب این کار شد باید پیش خداوند متعال توبه بکنه و مصمم باشه که دیگه مرتکب این فعل حرام نشه. متأ یک بخش از مباحث مربوط به این مسئله درباره حکم وضعی اون هست، چون بر حال این مایه نجس و حرام خرید و فروش میشه، یعنی عده پول بابتش میدن و این رو میخرن. خب درآمد این کالای نجس حرام که خوردنش حرام هست از نظر شرعی چه حکمی داره و حمل و نقل اون، یعنی کسانی که اینا حمل و نقل میکنن باز یه درآمدی به دست میآورن، یا میز و سفره‌ای که خدای نکرده این مایه نجس و حرام روش هست اگر کسی حضور پیدا کنه باز این مسئله از نظر شرعی چه حکمی داره؟ بفرمایید.
بله، در جلسه قبل عرض کردیم که خوردن مایه شراب یا هر مایه مست کننده نظیر عرق، آبجو و مانند اینها حتی یک قطره آن حرام و انسان باید توبه بکنه. در ادامه در رساله ها آمده که اگر کسی سر سفره ای که در آن شراب میخورن، حالا سفره منظور جایی که میستن، حالا میز باشه، سفره باشه، اتاق باشه، سالن باشه، فرقی نداره، اگر انسان یکی از آنها حساب بشه نباید بنشینه، یعنی حتما باید اون مجلس را ترک بکنه و از خوردن اون غذای حلال داخل سفره باید اجتناب بکنه. یعنی اگر انسان جزء اون گروه محسوم میشه باید از خوردن غذای حلال هم اجتناب بکنه که انسان جزء افراد اون سفره محسوم نشه. حالا افرادی که از این طریق بر اثر جهل، بر اثر نادانی، بر اثر اشتباه، حالا به هر دلیلی گرفتار شدن و درآمدی کسب کردن، حالا چه از طریق خرید و فروش، یا فردی مثلا میگه آقا من نمیدونستم، من را دعوت کردن که کاری انجام بدم، باری را جا به جا بکنم، بعدم متوجه شدم این شرابه، این درآمدها درآمدهای حرامه، چون عین نجس را خرید و فروش کرده و اون درآمدی که به دست آورده متعلق به خودش نیست. حالا اگر صاحب پول را میتونه پیدا بکنه باید به صاحب پول برگردونه.
نه.
اگر پیدا کردن صاحب پول امکانی نداره، این پولی که به دستش اومده از این طریق، این را باید با اجازه دفتر یا نماینده مرجع تقلیدش به عنوان صدقه به فقرا بده، یعنی اجازه تصرف و استفاده کردن را نداره.
خیلی متشکرم. باز یکی از نکاتی که درباره این مسئله فقهی قابل تر هست و گاهی هم سوال میشه، میگن به نظر بعضی از متخصصان و اطباء و پزشکان در مواردی ممکنه این مایه حرام نجسی که ازش یاد کردیم و حکم شرعیش و هم از نظر تکلیفی و هم از نظر وضعی طی این برنامه و فرصت قبل حضرت عالی برشمردید، میگن که در بعضی از موارد این پزشکان تاکید دارن برای درمان بعضی از بیماری ها خب این استفاده میشه و حالا نظر اونها این هست. حالا خود این نظر تا چند روز صحیح باشه یه بس، بر فرض این که این نظر از نظر تخصصی درست باشه حکم فقهی مسئله چیه؟
عرض شد که آشامیدن شراب حرامه و در بعضی از اخبار ما از گناهان بزرگ یا بزرگترین گناه شمرده شده و طبق روایت امام صادق علیه السلام که در جلسه قبل عرض کردیم، فرمود تا 40 روز نماز او قبول نمیشه. نه به این معناست که نماز نخوانه، نه، نماز باید بخوانه ولی نماز او قبول نمیشه. زمانی که انسان مست به حالت طبیعی برگشت باید نمازش را بخونه، اگر به بهانه خوردن شراب نماز را ترک بکنه این خودش یه گناه جداگانه است. اما نسبت به سؤال حضرت عالی که فرمودید اگر کسی برای درمان بخواد از این ماده استفاده بکنه، طبق آموزه های دینی ما خداوند در حرام شفا قرار نداده، اما ممکنه بر اساس تجربه یا علم پزشکی ممکنه چنین موردی اتفاق بیفته. اگر پزشک متخصص و متدینی، یعنی دو قید، هم تخصص دارد هم تدین داره، بیا تجویز بکنه که بگه تنها راه درمان شما در نوشیدن این ماده است، یعنی شراب بنوشه، اونم داروی مماثل وجود نداشته باشه، یعنی دارویی که کار این را انجام بده و ما را خوب بکنه وجود نداشته باشه، اینجا فرمودم به اندازه ضرورت اشکالی نداره، به اندازه نیاز، یعنی مقداری از شراب این مشکل را حل میکنه. امروز بهترین داروها وجود داره، خوبه که انسان ولو به این بهانه هم که شده خودش را گرفتار گناه، گرفتار حرام، گرفتار خوردن چیز نجس نکنه.
بله.
اما اگر دیگه چاره ای نداشت که اندازه اشکالی نداره.
یعنی حضرت علی دو شرط رو اینجا روش تاکید دارید، یکی ضرورت وجود داشته باشه، یکی داروی مانند اون که همین خاصیت رو داشته باشه وجود نداشته باشه.
از اونورم حتما پزشک متخصص و متدین، چون عرفاً تو کوچه و بازار مردم سفارش به این کار میکنن.
بله.
معلوم نیست پزشک با چنین سفارشی داشته باشه.
این حکم فقهی در موارد مشابه هم هست، مثل اکل میته برای کسی که در معرض گرسنگی منجر به مرگ هست، اونجا هم گفتم به اندازه ضرورت،
اونجا از باب حفظ جانه.
بله.
یعنی تنها راهی که بخواد جان خودش را نجات بده اونم هست. بله.
من خیلی ممنون و متشکرم. یعنی فقه ما در موارد ضروری با این شرایط که گفته شد این تجویز رو داره، منتها به قدر ضرورت و با همه شرایط و قیودی که در پاسخ سوال حضرت عالی فرمودید. استاد محمد خیلی متشکرم. حالا اگر